بسم الله الرحمن الرحیم.
من میگم معذره دوستان، امروز با اجازهتون یکی دو نمونه از ریشه های قرآنی انقلاب علیه ستم، علیه هم استبداد هم استکبار، چون ظلم تجزیه نمیشه به ظلم داخلی ظلم خارجی، ظلم ظلمه، ظلم تقسیم میشه به ظلم های بزرگتر و ظلم های کوچکتر، و مبارزه با استبداد داخلی و مبارزه با استکبار خارجی هر دو یک ماهیت داره، چون اون مبارزه با استکبار داخلی است، استبداد طاغوت، و در واقع مبارزه با استعمار و استکبار هم مبارزه با استبداد جهانی است. بنابراین استبداد و استعمار هر دو چرا ماهیتاً در نقطه مقابل قرآن و تفکر قرآنی قرار می گیرن و ریشه های توحیدی و قرآنی انقلاب مبارزه و جهاد چیست؟ ببینیم قرآن اونجا چه منطقی داره، و همین قرآنی که داره از انسان خلیفت الله و توبت از نمایندگی خداوند در زمین، تعلیم اسماء و حقایق عالم، آزادی و آگاهی، اختیار، مسئولیت انسان و از این قبیل بحث میشه، چجوریه که همین قرآن بعد راجع به وارد جزئیات مسائل مبارزات سیاسی میشه، وارد مباحث اقتصاد، حقوق، خانواده، تربیت نسل‌های بعد، فرزندان، روابط بین الملل، همه اینا رو وارد میشه. به چه دلیل قرآنی، با چه توضیح قرآنی درگیری با ظلم، با استکبار، با قدرت ابرقدرت‌های جهانی، با استبداد، یعنی ورود به مبارزات سیاسی ضرورت دینی است و چگونه معنادار میشه؟ نسبتش با اون آیاتی که انسان کامل، عقل کله، عقلانیت، تعلیم اسماء و حقایق، اینکه مسجود ملائک بشه، مسئله هبوط و صعود، رجعت الله، اینا و کمالاتی که در انسانه، این نسبت این مباحث سیاسی با اونا چیه؟ که در واقع توضیح اینه که چرا دین به سیاست کار داره. حالا کار ندارم که سیاست هم به دین کار داره، یعنی دین به سیاست کار نداره، سیاست های دنیا همه به دین کار دارن، یا با دین مبارزه میکنن یا سعی میکنن دین رو مصرف کنن و برخورد ابزاری کنن. اونا در اصل کار دارن با دین، چون دین تو جامعه بشری همیشه اثرگذار بوده. ولی چرا دین سیاسی است؟ چرا یک شخصیت دینی و توحیدی و الهی، او چرا وارد عالم سیاست میشه؟ توضیح مختصرش اینه: برای این که کل جوامع بشری رو، انسانها رو، بله، هرچه بیشتر از معرض اون دو فسادی که فرشته ها گفتن، یکی خشونت و جنگ، ظلم، یکی فساد، گناه و پلیدی، از این دوتا حفاظت کن. در واقع اگر انبیا وارد سیاست و مبارزه با فرعون و دستگاه استکباری شدن و نگفتن معنویت از سیاست و از عدالت جداست، برای این بود که اینجا قرار بود هبوط شد تا بعد رجوع و صعود الالله بشه. وقتی قدرت در اختیار آدمها و دستگاه‌های فاسد و مفسده، در اختیار فاسدین هست، در بی‌عدالتی و تحقیر انسان اتفاق میفته، اون لقد کرمنا بنی آدم نابود میشه. انسان که خلیفت الله باید باشه و میتونه باشه، وقتی حقوقش ضایع میشه، کرامت نداره، وقتی که زیر پا گذاشته میشه، وقتی بهش ظلم میشه، بله، این منافات پیدا میکنه با فلسفه خلقت انسان، منافات پیدا میکنه با فلسفه هبوط. اینه که انبیا بر این آمدن. لذا انگیزه و هدف اصلی انبیا و اولیاء خدا در ورود به مبارزات سیاسی تا حد جهاد و شهادت و اسارت و فداکاری و اینا، علتش معنویه. منطقه چون در انسان معنا و ماده، روح و جسم جدا نیست، معنویت و عقلانیتش که فردیست بیشتر شخصیست، با عدالت که بحث جمعیست بیشتر، این بودش که بهش اشاره میشه عدالت اجتماعی، اینا از هم جدا نیست. یعنی شما نمیتونی یک انسان معنوی و عقلانی که خلیفت الله باشه پیدا بکنی بدون اینکه عدالت باشه. هرچه عدالت بیشتر زمینه تکامل انسان بیشتر. دقت کردید؟ به این دلیل اولیاء الهی و معنوی بایی که هدف اصلیشون انسان سازی است، انسان سازی هم یعنی عقلانیت و معنویت. اما چون انسان تو جامعه داره زندگی میکنه و در عالم طبیعت و نیازها و حقوق مادی هم داره و وظایفی در این باب داره، اگر انسان حقوق و کرامتش ضایع شد وقتی که ملت ها در اختیار حکومت های فاسد و جاهل قرار گرفتن، امکان تربیت عقلانی و معنوی آدم ها نیست یا ضعیفه، بلکه مردم رو حکومت های فاسد هل میدن به سمت فساد، یعنی تحت سلطه شیطان قرار میگیره جوامع بشری، در حالی که باید در مسیر حرکت الله باشه. اینه که معنوی ترین موجودات و انسان ها، بلکه موجودات که انسان کامل است، رسولان الهی هستند، اولیاء خدا هستند، وارد مادی ترین زمینه ها و ابعاد زندگی بشر میشن و باید بشن، چون انسان معنا و مادهش از هم جدا نیست، یک طرف جسم نیست، یک طرف روح. که انبیا دین بگه که ما که با روح کار داریم، با جسم کار، جسم در اختیار فرعون، روح رو ما تو داغانه اصلاح میکنیم، هم که چیزی ما نداریم. جسم مرکب روح، دنیا مزرعه آخرته، نمیتونی این مزرعه رو بسپری دست مفسدین بعد بگی که این دنیا که مزرعه آخرته در اختیار دشمنان بشریت باشه ولی روح شما جداگانه درست میکنه. جسمش مال شما، مسائل مادیش، معیشتش، اقتصاد و سیاستش و تعلیم تربیت و رسانه و هنر و سرگرمی و تفریح و ایناش دست مال شما و روحشو بدین به ما، ما جداگانه روحشو تربیت میکنیم، عقلشو بدین به ما، عقل و روح و جسم و حقوق و تکالیف و اینا همه به هم مربوطه. این روشن بشه که آقا اصلا چجوریه که قرآن که برای معنویت و عقلانیت و معرفت آمده، آیات سیاسی و جهادی داره، آیات اقتصادی داره، فقه حکومتی، آیات حکومتی میکنه، ریز وارد مسائل عدالت و قراردادهای اجتماعی میشه. این علتش. و الا اگه اینو نفهمیم ممکنه بگین این آیه ها خب چه ربطی با هم داره، یک آیات قرآن داره راجع به مسجود ملائک و معنویت و عرفان و اینا حرف میزنه، یه مرتبه تو یک آیه آمده میگه آقا دو نفر با هم معامله میکنین، مکتوب کنین، شاهد عادل هم داشته باشین، بنویسین. اما تو یک مسئله ریز جزئی، نه، مسئله ریز و جزئی نیست. آقا معامله بین دو نفر یک گوشه سر یک میزیه، اونم باز بشیم بنویس مثلا سر یک صندلی فلان، چه ربطی داره؟ او از او اوج آمدید یک مرتبه به این مسائل عادی بله زیر دست و پا. نه، قرآن داره میگه که هیچ کدوم از مسائل انسان مسائل پیش پا افتاده نیست. حتی وقتی دو نفرتون با هم معامله میکنید قرارداد بنویسید و مشخص باشه حقوق و وظایفتون چیه. چرا؟ و الا بین شما بغض، عداوت، کینه راه میفته و این خلاف کرامت و خلافت الهی است. چرا رابطه ها رابطه خصمانه و ظالمانه میشه و ظلم، ظلم کردن و ظلم پذیری، هر دو خلاف کرامت و خلافت انسانه. رضا قرآن میفرماد که ما اگه لازم بشه به یک پشه هم مثال میزنیم. ان الله لا یستحی، خدا خجالت نمیکشه از اینکه مثال بزنه به یه پشه، یه مگسی. نه، چون تو همو همه چی هست. اون چه که میتونید از میلیاردها کهکشانها بفهمید با نگاه به یک پشه هم میتونید بفهمید. حقیقت یکیست، تجلیهاش متفاوته و مراتب داره. ببینید رو تک تک کلمات قرآن، حالا از او ساحت معنوی ملکوتی و بهشت ازلی و اینا، یه مرتبه میایم تو عرصه مبارزات اجتماعی، سیاسی، درگیری، ارتباطش بشه. من به عنوان مثال دو سه تا آیه از سوره مبارکه قافر رو خدمتتون عرض میکنم. بحث ما بحث قرآنی است. آیه 23 سوره قافر تا چند آیه بعدش، درگیری حضرت موسی علیه السلام رو با دستگاه فرعونی داره بیان میکنه و دستگاه فرعون فرائنه میدونید در اون موقع یا بزرگترین تمدن و قدرت جهانی بوده یا یکی از بزرگترین و اصلی ترین ابرقدرت ها بوده و به لحاظ مدنی و اجتماعی و اقتصادی بسیار قوی بوده، به لحاظ ارتش و قدرت نظامی قوی بوده. این اهرام مصر و اینا ساختن، اون زمان ساخته شده که تا همین الان جزو عجایبه. یک تمدن کامل واقعی به لحاظ مادی بوده، به لحاظ نظامی، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی و چیز قوی بود. منتها به لحاظ انسانی، به لحاظ انسانی ضایع بوده. مثلا همین الان شما کشورهایی رو میبینید که به لحاظ صنعت، بله، علم تجربی، حتی نظام مدنی، رسانه، ارتش و نظامی قوی هن. گاهی قوی ترین دولت های جهان بودن و هستن. اما به لحاظ انسانی به شدت عقب مونده. نمیشه گفت یک تمدن انسانیست، بیشتر تمدن حیوانیست. چرا؟ چون به این فوش نیست وقتی میگن حیوانیست. فوش نیست، این واقعیه. حیوانی یعنی توجه اصلی در یک تمدن فقط به مباحث غرایز حیوانیه، یعنی فقط به شهوت، غضب، ارضاء تمایلات مادی و جسمانیه. به روح انسان و کرامت و قداست معنوی او اصلا اون تمدنه از توجه نداره. براش اصلا خدا و رابطه انسان با خدا اصلا مهم نیست، یا قبول نداره یا جزء تشریفاتشه. تمدنهایی که هدفشون خدا نیست اصلا، هدفشون تکامل انسان، تکامل معنوی انسان نیست، تکامل مادی هست که او در واقع تکامل نیست، در واقع پیشرفت در جهت ارضاء بیشتر غرایزه. نمیخوام بگم نباید باشه ها، میخوام بگم شأن انسان این نیست، بالاتر از اینه. پس روشن باشه که موسی و فرعون نماد درگیری همین ظلم و عدالت، حق و باطل، عدل و ظلم، نماد درگیری استکبار و ضد استکباره، با توضیح دینی نه توضیح مادی. چون ممکن یک کسایی با یک مستکبر یا استبدادی مبارزه بکنن ولی خودشون هم هدفشون الهی نیست. میگن چرا تو باشی رئیس، چرا ما نباشیم، میخوان جای اونو بگیرن فقط خودشون. و قرآن میگه هر کس دنبال علو در دنیاست. علو در دنیا یعنی میخواد رئیس هم بقیه باشه، میخواد آقای بقیه باشه، میخواد به بقیه دستور بده. این مفسده. اونا که نقشه مدام میکشن که چجوری رئیس بشن و هدفشون رئیس شدن خودشونه، هدفشون خدمت به خلق نیست. یه وقت شما میای توی یک انتخاباتی خودتو نامزد میکنی ولی هدفت اینه که من یک توانایی دارم برای که حقوق مردم بیشتر احقاق بشه، تأمین عدالت و معنویت و رشد معرفتی و عقلانیت و اینا بشه، من میام تو صحنه خودم معرفی میکنم، بله تلاش میکنم من بیام تو حکومت و مدیریت، ولی هدفم خداست، یعنی هدفم خدمت به خلقه. خدا یعنی خدمت به مردم برای خدا، هدف منافع خودم نیست، یه عیبی نداره. اما اغلب رقابت ها چه انتخاباتی چه غیر انتخاباتی جنگ قدرته. هدف اینه که با یک ظالم مبارزه میکنه، اما نه بخاطری که با ظلم مبارزه کنه، با اون مبارزه میکنه که چرا تو رئیسی، من میخوام بیام رئیس. وقتی خودش میره و همون ظلمه رو خودش میکنه. انقلابای چپ و راست دنیا رو ببینید همینطوری بود. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، اول مبارزه با ظلم بود، دفاع از مظلوم شعارشون بود، اما همه اینا تبدیل شدن بعد از پیروزی به ظالم. فرانسه بعد از انقلاب شد امپریالیست، اشغالگر، اروپا رو به خاک و خون کشید، بعد وارد شمال آفریقا و آسیا، آمریکای لاتین و اینا شد، مثل قدرت‌های فاسد قبلی. انقلاب روسیه شعار سوسیالیستی و چپ و اینا بود، دفاع از به یک معنا مظلوم، میگه کارگر زحمت کش کار میکنه و سرمایه‌دار میخوره، هم خودش تبدیل شد به یک سرمایه‌داری فاسد دولتی. نکته دیگه که حضرت موسی سلام الله علیه کیه؟ کسی که تو همین کاخ بزرگ شده، زیر دست و بال همین فرعون بوده از بچگی، و یک چیزی که باعث شد حکومت دستگاه حساسش به شدت حساسون مخالف خیلی داشتن، همه رو سرکوب میکردن، نسبت به ایشون حساسیت داشتن، اینه که اصلا تو به طور اونا میگفتن اتفاقی، در حالی که خود اینم پروژه الهی بود. تو اتفاقی تو بچه‌ای تو آب انداخته بودنت، این رودخونه از کنار کاخ سلطنتی عبور میکرد. زن فرعون که این هم یک نمونه که جالب، زن فرعون رو قرآن به عنوان یک الگو مطرح میکنه، یک رهبر معنوی و فکری، یک شاخص، نه فقط هم برای زنها، برای مرد و زن. چون که حضرت فاطمه الگوی زنان نیست فقط، الگوی همه است، اما در یک وجوه زنانه به طور خاص مخاطب زن. قرآن مثال میزنه زن فرعون رو ببینید به عنوان یک انسان بزرگ که توانست تو دستگاه سلطنت، نزدیکترین شخص به فرعونه که در رأس قدرت، ولی در این حال حق رو نمیفروشه و زیر پا نمیگذاره و تو سپاه، توی جبهه موساست. زن فرعون ضد استکباره، ضد ظلم، که قرآن با چه تجلیلی ازشون یاد میکنه، از زنان بزرگ تاریخه. نکته دیگه که برای که صحنه این مبارزه رو درست‌تر ببینیم اینه که قرآن از سه تا آدم، سه تا شخصیت نام میبره در قطب مقابل توحید و عدالت، از فرعون و قارون و آمان. این سه تا کیان؟ هر کدوم نماد چیان؟ فرعون رئیس کل مظهر زوره، فرعون قدرت برتر، ابر قدرت. در کنار فرعون دو تا آدم هستن که کمک او میکنن، کمک استکبار، کمک دیکتاتور، دیکتاتور بین الجهانی و داخلی. اون دو تا، یکی قارونه، قارون خزانه دار امپراتوری فرعونه، یعنی در رأس قدرت اقتصادی و به عنوان نماد زر، پول، قدرت اقتصادی کنار قدرت سیاسی. نقل میشه که به اصطلاح مذهبی هم بوده، چیزی نبوده که اینا ملحد باشن، اینا ادعا میکردن ما همه دین داریم. لذا فرعون یکی از شعرهای جامعه میگه این موسی مواظب باشید، این دینتون رو نابود میکنه، یعنی من مدافع دینم هستم. قارون خودش هم یک سرمایه‌دار بسیار بزرگی است، از این سرمایه‌داران کلان و مسئول اقتصاد این نظام امپراتوری هم هست. ادعاشون هم اینه که اینا هم دینی هن، مذهبی هن. هامون وزیر فرعونه و در واقع اتاق فکر فرعون میشه گفت، طراح او سیستم بود و میشه تعبیر بکنیم به یک معنا تئوریسین فرهنگی این سیستم بود و مسئول تبلیغات و جنگ روانی و مدیریت افکار عمومی بود، تزویر. این ستا با هم وقتی کنار هم جمع میشن یک سلطه فاسد رو تشکیل میدن، یکی بنیه و پشتوانه اقتصادی رو تأمین میکنه، یکی پشتوانه رسانه‌ای و فریب افکار عمومی، بله، تحریک مردم، دروغ گفتن به مردم، و اون اصلش هم که اون ضلع زور و استکبار و استبداد. آیات قرآنی مصادیق گذشته رو ذکر میکنه به عنوان قصص انبیا، اما داره مسائل همین الان رو میگه. این تبیین قرآنی همین الان هم صدق میکنه. الان وحدت دلار، اسلحه، رسانه، این ستا داره دنیا رو به خاک و خون میکشه و فساد میکنه. همین الان فرعون هست دوباره، همین الان هامان هست، قارون هست. قارون نظام سرمایه‌داری امروز، بله، وال استریت، اون 1%، کسانی که بانک های جهان، پول جهان، پول جهانی، معاملات جهانی رو کنترل میکنن، تحریم میکنن، اقتصاد، نبض اقتصاد رو تو دست گرفتن. اینا قارون امروز، قارون نماد ایناست. هامان کسانی هن که دارن این سیستم رو پیش میبرن، کارگزاران این سیستم هن و دارن افکار عمومی رو در دنیا مدیریت میکنن. یک انگشتش هالیووده، یه انگشتش هر شبت نظام های به اصطلاح دانشگاهی و روشنفکری و نظریه پردازی است که اینا رو توجیه کنه که باید بشه این کار. غرب پایان تاریخ انسان لیبرال دموکرات، آخرین انسانه و همین حرفایی که میزدن حالا همش هم پس گرفتن. و فرعون زور، بمب هسته‌ای، بمب میکروبی و شیمیایی، ارتش، جنگ، اشغال، بمباران، جنگ میکروبی. همین الان هم جهان گرفتار قارون و فرعون و هامان. لذا وقتی قرآن کریم از این ستا بحث میکنه، این یک سزلعی است که روی هم رفته یک سیستم مفسد جهانی رو ایجاد میکنه. این سیستم یعنی فرعون، نظام فرعونی با کمک قارون و هامان کرامت انسانها رو ضایع میکنه، نمیگذاره انسانها خلیفت الله بشن، بیعدالتی رو حاکم میکنه. اینه که موسی به فرمان خدا باید بیاد، در کنار موسی هارون باشه. حضرت موسی میگه برای این مأموریت کمک میخوام و او هارونه. من احتیاج دارم به رسانه، به بیان درست. من احتیاج دارم که اون خطی که من دارم تعقیب میکنم، یا هارون هم کنار موسی باید باشه که این کمک کنه در تبیین و تبلیغ و دفاع از این ارزش ها. اونا رسانه دارن، ما باید رسانه داشته باشیم. فرمود این فصاحت داره، بلاغت داره، قشنگ. حالا بعضی ها گفتن که حضرت موسی علیه السلام زبونش میگرفته، لکنت زبان داشته، درست نمیتونست گاهی صحبت کنه، زبونش بند میامده، گفته هارون بیاد که زبونش بند نمیاد او بگه. در حالی که این با شرایطی که برای انبیاء و رسولان به خصوص رسولان اول العزم میارن سازگار نیست. حضرت موسی کار عظیمی کرد و قرآن بیشتر از همه انبیاء از حضرت موسی نقل کرده مواردش. شاید به علت که ایشون تمدن سازی کرده، هجرت بزرگ مردمی، هجرت بنی اسرائیل و کاری در زمان از موسی شد و ایشون کرد که انبیاء قبل و حتی انبیاء بعد نکردن، به جز پیامبر اکرم که کاری بزرگتر کردن. در آیه 23 سوره غافر فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد ارسلنا موسی. اولا تأکید میکنه، شک نکنید حتما اینطوره. خود لقد دو تا تأکید توشه. معنیش اینه که این حرفی که میخوام بزنم خیلیاتون درست نمیفهمید و نمیپذیرید. هر جا تأکید نمیاد، ان لقد یا قسم سوگند میخوره، معنیش اینه که اولا قضیه خیلی مهمه، این مسئله پیش پا افتاده نیست. ثانیاً شما خیلیاتون اینو درست درک نمی‌کنید و باور نمی‌کنید، نمی‌فهمید. با دو تا تأکید شروع میشه. ارسلنا موسی، ما موسی رو فرستادیم. موسی اومده برای چه کاری؟ ما موسی رو فرستادیم به سمت فرعون. یعنی این درگیری موسی فرعون، بله، این درگیری با ظلم، استبداد، استکبار، این یک درگیری الهی است. ما مأموریت دادیم به موسی. آقا دین چه ربطی داره به فرعون؟ چه کار داره با فرعون؟ دین مردم برین نماز بخونین، موضع اخلاقی بکنید، کافیست دیگه. به فرعون چه کار دارید؟ نه، ما فرستادیم. جواب اینایش که میگن رسالت، رسالت انبیایی، رسالت دینی، رسالت الهی فقط بود مربوط به عبادات و مسائل معنویت فردیست. نه، برای میگه این مبارزه و درگیر شدن، روبروی فرعون ایستادن، رسالتی است که ما به موسی دادیم. یعنی خدا فرمان داد با فرعون درگیر بشو. یعنی این حرکت یک حرکت دینی است. یعنی درگیر شدن با فرعون، قدرت و ابرقدرت‌ها، یک درگیری معنوی است، توحیدی است. از توحید حرف بزنی هم با فرعون بگی و بخندی. حتی تو موسی که تو همین دستگاه فرعون بزرگ شدی، که تو قرآن هم اشاره میکنی، یه وقتی فرعون میگه که اون همه ما به تو لطف کردیم، تو زیر پروبال ما بزرگ شدی، حالا آمدی ریشه ما رو بزنی؟ تو مثل یک شاهزاده ای، بچه ما که نبودی، ولی مثل یک شاهزاده ما تو رو بزرگت کردیم. عمکاره بودی، محترم بودی، تو همی کاخ فرعون می آمدی، همه جلو پات به احترامت بلند می شدن. با ما در افتادی؟ ما منتظر دشمنان بیرونی بودیم، نمی دونیستیم دشمن ما تو خونه خود ما بود. ولقد ارسلنا موسی، شک نکنید که ما به موسی مأموریت و رسالت الهی و توحیدی دادیم،